پیام دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
محبت نور است در هر خانه بتابد. ای هر که هستی، لحظه ای در خود نگر باش. خوبی، ولی از آنچه هستی خوبتر باش.
خوبترین حادثه می دانمت، خوبترین حادثه می دانیم. حرف زن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. خوبترین حادثه می دانمت، خوبترین حادثه می دانیم. حرف زن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم.
دوستان خوبم سلام. سلام و درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی مجله جوانان. من نوید توکلیم و امروز پنج شنبه 23 فروردین ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 12 آوریل 2018 میلادی 477 شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزان میکنم. به مجله جوانان خوش اومدید. خب دوستان، پیش از هر چیز نقطه سرخط رو خواهید شنید که اختصاص داره به بخش اول مطلب مفصلی که خیلی دقیق و با جزئیات و مثالهای متعدد به آسیب شناسی خیلی جدی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و تأثیر اونا روی زندگی اجتماعی و سیاسی ما میپردازه. چند هفته این مطلب رو دنبال خواهیم کرد که همونطور که گفتم امروز بخش اولش رو خواهید شنید. بعد از اون آموزه‌های نو و سپس ما دوتا پخش میشه و نهایتاً با آخرین برگ مجله جوانان رو به پایان میرسونیم. لطفاً تا آخرین برگ همراه ما بمونید. این مجله جوانانه، برنامه‌ای که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها. در راه رسیدن به این اهداف با نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون ما را همراهی کنید از طریق تلفن 201-703-671-8888، صفحه Persian BMS در فیسبوک، گوگل پلاس و توییتر و آیدی Persian BMS Contact در تلگرام. نقطه سرخط. مخترع لایک دلتنگ دورانی است که اینترنت وجود نداشت. جاستین روزنستاین سیستم عامل لپتاپش را تنظیم کرده بود تا وبسایت ردیت را مسدود کند. خودش را از اسنپ چت که میگوید مثل هروئین است، محروم کرده بود و محدودیت‌هایی برای استفاده از فیسبوک وضع کرده بود. اما انگار اینها کافی نبودند. در ماه اوت این مدیر فناوری 34 ساله اقدام سخت گیرانه تری برای محدود کردن استفاده از رسانه‌های اجتماعی و سایر فناوری‌های اعتیادآور اتخاذ کرد. او آیفون جدیدی خرید و از دستیارش خواست روی آن یک برنامه کنترل کودک برای جلوگیری از دانلود اپلیکیشن نصب کند. او به جاذبه خاص لایک های فیسبوک کاملا واقف بود، لایک هایی که در توصیفشان میگوید دینگ های روشن لذت کاذب، لایک هایی که ممکن است به همان اندازه که اغوا کننده اند پوچ باشند. روزنستاین حتما فراموش نکرده آن مهندسی که در فیسبوک دکمه لایک را اختراع کرد خود او بود. حالا دوستان، بند ابتدایی یادداشت پال لوئیس از نشریه گاردین رو شنیدید که با عنوان مخترع لایک دلتنگ دورانی است که اینترنت وجود نداشت در وبسایت ترجمان منتشر شده. آقای لوئیس در این یادداشت به تعدادی از نوابغ تکنولوژی میپردازه که خودشون خواسته یا نخواسته به اعتیادآور شدن فناوری کمک کردن، اما حالا از این وضع نگرانن و جلوی این جریان قرار گرفتن. به نظرم موضوع این یادداشت مفصل انقدر مهم هست که چند هفته‌ای رو بهش اختصاص بدیم. ازتون دعوت میکنم ادامه یه بخش اولش رو این هفته و بخشهای بعدی رو هم هفته‌های آینده بشنوید، البته مثل همیشه با کمی تصرف و تلخیص. روزنستاین بعد از یک دهه شب بیداری‌های طولانی و کدنویسی برای نمونه اولیه چیزی که آن زمان دکمه حیرت‌آور می‌نامیدند، اکنون به گروه کوچک اما در حال رشد مخالفان سیلیکون ولی پیوسته که از ظهور پدیده اقتصاد توجه شاکی‌اند. اینترنتی که حول تقاضاهای اقتصادی تبلیغاتی شکل گرفته است. این مخالفان به ندرت از بنیانگذاران یا مدیران ارشد اجرایی هستند، یعنی کسانی که انگیزه کمی دارند برای دور شدن از این شعار که شرکتشان دارد دنیا را به جای بهتری تبدیل می کند. این افراد غالباً معمولاً یکی دو پله پایین تر در شرکتها کار کردند، طراحان و مهندسان و مدیران تولید که مثل روزنستاین چند سال پیش آجرهای دنیای دیجیتال را روی هم نهادند، دنیایی که اکنون می کوشند خود را از قید آن رها کنند. روزنستاین میگوید
بسیار رایجه که انسانها چیزهایی رو با حسن نیت توسعه میدن، اما اون چیزها برای انسانها پیامدهای منفی و ناخواسته به بار میاره.
نگرانی فزاینده این است که فناوری علاوه بر معتاد کردن کاربران به پدیده توجه جزئی مداوم دامن میزند، توانایی تمرکز انسانها را محدود میکند و احتمالاً آیکیو را پایین میآورد. اخیراً یکی از مطالعات نشان داده است که صرف حضور گوشی‌های هوشمند به ظرفیت شناختی آسیب می‌زند، حتی وقتی که دستگاه خاموش است. روزنستاین می‌گوید
همه همیشه حواس پرت شدند.
اما این نگرانی ها در مقایسه با تأثیر مخربی که در نظام سیاسی مشاهده می کنیم ناچیزند، تأثیری که برخی از همتایان روزنستاین بر این باورند که می شود به گسترش رسانه های اجتماعی و نیروی محرکه آن، یعنی بازار مبتنی بر توجه، نسبت داد. آنها با برقراری رابطه‌ای مستقیم بین اعتیاد به رسانه‌های اجتماعی و زلزله‌های سیاسی مانند برگزیت و غیره ادعا می‌کنند که نیروهای دیجیتال نظام سیاسی را کاملاً سرنگون کردند و اگر لجام گسیخته رها شوند، حتی می‌توانند دموکراسی کنونی ما را منسوخ کنند. روزنستاین در سال 2007 عضو گروه کوچکی از کارکنان فیسبوک بود که تصمیم گرفتند ساده ترین راه، یک تکلیک را برای ارسال نظر مثبت در بستر فیسبوک خلق کنند. او میگوید قابلیت لایک در فیسبوک به موفقیت چشمگیری دست یافت. استفاده از آن شتاب گرفت چون مردم از ترفیع کوتاه مدت ناشی از تبادل تایید اجتماعی لذت می بردند. در این حال فیسبوک داده‌های ارزشمندی درباره سلایق کاربران به دست آورد که میتوانست به تبلیغات چیها بفروشد. توییتر خیلی زود با لایک‌های قلبی شکلش که قبلا ستاره‌ای بود، همچنین اینستاگرام و برنامه‌ها و وبسایت‌های بیشمار دیگری از این ایده تقلید کردند. همکار روزنستاین لیا پرلمن که آن زمان در فیسبوک مدیر تولید گروهی بود که لایک را خلق کردند، این قابلیت را در سال 2009 در یک پست وبلاگی معرفی کرد. پرلمن که اکنون طراحی 35 ساله است، از طریق ایمیل تایید می‌کند که خودش نیز به لایک‌های فیسبوک و دیگر حلقه‌های بازخوردی اعتیادآور بی علاقه شده است. او افزونه ای روی مرورگرش نصب کرده است که فیدهای خبری فیسبوک را مسدود می کند و یک مدیر رسانه اجتماعی برای چک کردن صفحه فیسبوکش استخدام کرده است. روزنستاین می گوید
به نظرم یکی از دلایل اهمیت ویژه بحث امروز ما درباره این موضوع شاید این باشه که ما آخرین نسلی هستیم که میتونه زندگی گذشته رو به یاد بیاره.
شاید این موضوع مهم یا بی‌اهمیتی باشد که روزنستاین، پرلمن و اکثر متخصصان فناوری که امروز اقتصاد توجه را زیر سوال برده‌اند، دهه 30 عمر خود را سپری می‌کنند. آنها آخرین نسلی هستند که می‌تواند دنیایی را به یاد بیاورد که در آن تلفن‌ها به پریز دیوار وصل می‌شدند. جالب اینجاست که بسیاری از این متخصصان جوان فناوری کم کم محصولات خودشان را کنار می‌گذارند و فرزندان خود را به مدارس نخبه سیلیکون ولی می‌فرستند که در آنها استفاده از آیفون، آیپد و حتی لپتاپ ممنوع است. بله دوستان، بخش اول یادداشت هشدار دهنده نشریه گاردین رو شنیدید که در وبسایت ترجمان با این عنوان منتشر شده: می توانند ذهن ما را گروگان بگیرند. مخترع لایک دلتنگ دورانی است که اینترنت وجود نداشت. همونطور که گفتم، به خاطر اهمیت این موضوع ازتون خواهش میکنم هفته های آینده هم ادامه این یادداشت مفصل و جالب رو دنبال کنید.
گر با دیگران سحر کنی وای بر من، از کوی دیگر گذر کنی وای بر من، چاشوبی شوم هر دم که دل میبری از هر کس، چه جنجالی به پا کردی تو در این قلب دل واپس، چه جنجالی به پا کردی تو در این قلب دل واپس. انفرادی شده سلول به سلول تنم، خود من در خود من، در خود من زندانیست. انفرادی شده سلول به سلول تنم، خود من در خود من، در خود من زندانیست. انفرادیم شب من به خیابون میزنم، خست از حال و هوایی که به این ویرانیست.
تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران، رفتم از کوی تو اما عقب سر نگران. ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی، تو به من با دگران، وای به حال دگران. خود من در خود من، در خود من زندانیست. انفرادی شده سلول به سلول تنم، خود من در خود من، در خود من زندانیست. انفرادی همه شب من به خیابون میزنم، خست از حال و هوا
اینجا ایستگاه مهر و دوستی است، رادیو پیام دوست. انفرادی رو شنیدید با صدای خواننده محبوب این روزها، حمید هیراد. امیدوارم از این آهنگ لذت برده باشید. و اما بخش بعدی آماده پخشه، آموزه‌های نو. به اتفاق گوش می‌کنیم.
دوستان، با یک قسمت دیگه از مجموعه برنامه آموزه‌های نو با شما هستیم. امروز هم دو مقاله از وبسایت باهای تیشینگز براتون انتخاب کردیم.
مقاله اول امروز رو دیان لارو نوشته که عنوانش هم هست 5 روش برای متوقف کردن نشخوار ذهنی.
و مقاله دوم، آیا شما به غذا اعتیاد دارید؟ نوشته زرین کالدول.
در ضمن اگر به سایت باهای تیشینگز سری زدید و از مقاله خوشتون اومد، یادتون نره که لینکش رو برای ما هم بفرستید تا در برنامه‌های آینده معرفیش کنیم.
دوستان، با برنامه این هفته آموزه‌های نو همراه باشید. فرزاد، مقاله اول امروز درباره موضوعی که احتمالاً خیلی ها دوست دارن راجع بهش بیشتر بدونن.
به به، چه عالی. بالاخره رفتیم سراغ یک موضوع همه پسند.
خب میتونی حس بزنی چه موضوعیه؟
از کجا بدونم؟ علم غیب که ندارم. بهتر خودت زودتر بگی.
مقاله امروز درباره تمیز کردن ذهن و حافظه است.
مثل کامپیوتر؟
دقیقاً.
خب یکم بیشتر بگو. کی راجع به این موضوع مقاله نوشته؟
دیان لارو، که قبلا هم یکی از مقاله‌اش رو در این برنامه معرفی کرده بودیم.
آها، بعد نیست یه بار دیگه هم خودش رو به شنونده‌ها معرفی کنیم.
بله، دیان لارو بنیانگذار بنیاد سلامت مریدیانه و برای کودکان و نوجوانان برنامه‌های آموزشی ترتیب میده. او با مؤسسه‌های بزرگ دولتی و غیر دولتی مثل محیط زیست سازمان ملل، بخش اطلاعات عمومی سازمان ملل، شهر سان فرانسیسکو و خیلی های دیگه در این زمینه همکاری کرده. مؤسسه مریدیان در حال حاضر هدفش تشکیل مراکز اجتماعی در محله‌ها برای کودکان و نوجوانان در کالیفرنیا است.
هنوز عنوان مقاله رو نگفتی.
عنوان مقاله هست 5 روش برای متوقف کردن نشخوار ذهنی. ظاهرا خیلی ها به تمیز کردن ذهن و حافظه علاقه دارن.
حالا اهمیتش چیه؟
ساده است. فکرشو بکن، اگه میتونستیم حالا هر روز هم نه، هر از گاهی ذهنمون رو از فکرهایی که تو سرمون میگذره پاک کنیم، چقدر در بازده و سرعت عمل روزانمون تاثیر میذاشت؟
یعنی مثل همون تشبیهی که اول کار کردی، ذهن ما هم مثل کامپیوتر احتیاج داره که هر از گاهی تر و تمیز بشه؟
درسته. مغز ما روزانه 50,000 فکر تولید میکنه. 95% این افکار هم دوباره روز بعد تکرار میشه.
خوبه که دیوونه نمیشی.
دقیقاً. به خصوص که بیشتر ماها مواظب رژیم غذاییمون هستیم اما توجه به رژیم فکریمون نداریم.
رژیم فکری چیه دیگه؟
خیلی از ماها بیشتر وقتا شب زنده‌داری میکنیم یا روزا وقتمون رو صرف این میکنیم که دوباره و چند باره تصمیمایی که تا اون روز گرفتیم بالا و پایین و سبک سنگین کنیم. خب اگه ما بتونیم فکر و ذهنمون رو از افکار تکراری و منفی و مضر پاک کنیم، قطعاً فضا باز میشه برای فکرای جدید و بررسی احتمالات تازه.
خب چطور میشه این کارو کرد؟ تمیز کردن حافظه کامپیوتر آسونه، اما چطور میشه به کسی توصیه کرد این فکر رو بکنه و اون فکر رو نکن؟
هر کسی میتونه هر از گاهی ذهنش رو فکتوری ریسیت کنه تا همه چیز پاک بشه.
ها، فکر خوبی اگر میشد. کلی فضا باز میشد.
از شوخی بگذریم. دیان لارو 5 راه حل پیشنهاد میده. اولین راه حلش اینه که تمرین کنید بین افکار پوچ و افکار مفید تمیز قائل بشید. یعنی بین افکار غیر مفید و افکاری که میشه باهاش مشکلی رو حل کرد.
تشخیص همین موضوع خودش فکریه.
افکار و احساساتتون رو مدام ارزیابی کنید و اگه به درد بخور نیستن به چیز دیگه ای فکر کنید.
این خیلی کار سختی نیست.
خودتون رو راهنمایی کنید با همون محبتی که ممکنه دوست نزدیکتون رو راهنمایی کنید. در آموزه‌های بهایی اومده که خود فکر کردن به محبت هم شفابخشه هم راهنما.
درباره اینکه منطقی فکر کنید و احساساتی نباشید دیان لارو چیزی نگفته؟
اتفاقا چرا؟ تعادل بین عقل و احساس خیلی مهمه و اینکه بدونی منظور از زندگی شاد و مفید بودنه.
خب رسیدیم به راه حل آخر.
تمرین کنید قدردان و شاکر باشید. اگه شاکر نیستین سعی کنید کاری بکنید که بتونید به خاطر شاکر باشید.
فکر میکنم مشکل بیشتر ماها اینه که نمیدونیم چی کار کنیم تا به خاطر شاکر باشیم، وگرنه گفتن خدا رو شکر خیلی کار سختی نیست. دوستان قبل از اینکه به سراغ مقاله دوم امروز بریم میخوام یک بار دیگه خواهش کنم که به فیسبوک و تلگرام سرویس رسانه‌ای فارسی بهایی سر بزنید و درباره مقاله ها نظر بدید.
آدرس صفحه فیسبوک و تلگراممون رو در آخر همین برنامه یک بار دیگه به اطلاع شما میرسونیم.
در ضمن از این به بعد برنامه‌های آموزه‌های نو از طریق ساندکلاد سرویس رسانه‌ای فارسی بهایی هم قابل دسترسیه.
لطفاً با ادامه برنامه امروز ما همراه باشید.
خب پریسا، موضوع مقاله دوم امروز چیه؟
یادت میاد هفته پیش مضمون یکی از مقاله هایی که مرور کردیم این بود که شما اون چیزی هستین که میخورین؟
بله خوب یادمه. اون مقاله رو کیتی رومن نوشته بود که ما عنوانش رو به غذای جسم و غذای روح ترجمه کرده بودیم.
من کلی با خودم فکر کردم و تصمیمی گرفتم.
خیر انشالله. تصمیمت چیه؟
میخوام گوشت رو از غذاهام حذف کنم.
ها، حتما مستندی درباره گاوداریا و کشتارگاه دیدی، ها؟ یعنی میخوای خودت رو از لذت خوردن چلو کباب محروم کنی؟ چرا آخه؟
حقیقتش این مقاله زرین کالدول که میخوایم الان معرفیش کنیم در تصمیمم بی‌نقش نبوده.
خب میخوای مقاله رو با هم مروری کنیم شاید به اشتباهت پی ببری. عنوان مقاله گفتی چی بود؟
عنوانش اینه: آیا شما به غذا اعتیاد دارید؟
والا ترک این اعتیاد موجب مرگه. حالا مگه خود زرین کالدول گوشت نمیخوره؟
اتفاقا میگه برای اون و همسرش هیچ چیز جای همبرگر رو نمیگیره.
از زرین کالدول قبلا هم مقاله داشتیم. تا یادم میاد اینجوری نبود. یه بار دیگه معرفیش کن لطفا، شاید عوض شده.
نه بابا، همونیه که بوده. زرین با همسرش در آریزونا زندگی میکنه. با مؤسسه های بین المللی زیادی کار کرده و به 35 کشور دنیا هم سفر کرده.
چطور آدمی که به 35 کشور سفر کرده گوشت نمیخوره؟ پس اونجا چی میخورده؟ نکنه زرین هم بعد از دیدن یه مستند همچی تصمیمی رو گرفته؟
زرین و همسرش بیشتر سبزیجات و میوه و حبوبات میخورن. ظاهرن همونطور که حد زدی بعد از دیدن یک مستند این اتفاق افتاده.
باور کن همه سازنده های اینجور مستندها چلو کباب ستیزن.
خودت میدونی که در آموزه های بهایی هم خوردن سبزیجات و حبوبات به جای گوشت تشویق شده و حتی حضرت عبدالبها فرزند حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین بهایی در یکی از آثارشون پیشبینی کردن که در آینده همه به جای خوردن گوشت به مصرف سبزیجات و غیره رو میارن.
اما خوردن گوشت هم در آثار بهایی نهی نشده ها؟
نه، و اتفاقا زرین هم در مقالش به این مطلب اشاره میکنه.
خب زرین تو مقالش راه حلی هم برای دوستداران چلو کباب داده یا نه؟
زرین به اصل مهم اعتدال اشاره میکنه در همه چیز، حتی غذا خوردن، و اینکه بدن هر کسی برای اینکه سالم بمونه احتیاج به رژیم غذایی مناسب خودش داره که برای هر کسی البته متفاوته و بعضیاش هم از راه فرآورده های گوشتی تامین میشه تا در آینده که علم جایگزینی براش پیدا کنه.
خب پس تا اون آینده دوستداران چلو کباب میتونن به همون رژیم غذایی سابقشون ادامه بدن.
البته همونطور که گفتیم هر از گاهی میتونیم از خوردن چلو کباب لذت ببریم به شرط اینکه زیاده روی نکنیم. و همونطور که زرین مقالش رو تموم میکنه، از هر عادتی که باعث ناخوشنودی در دنیا میشه باید پرهیز کرد. دوستان عزیز، امیدواریم مقاله های امروز رو پسندیده باشید.
لطفاً با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو راجع به این مقاله ها با ما در میون بگذارید. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org.
اگر هم موفق نشدید که همه قسمت ها رو گوش کنید یا دوست دارید یک بار دیگه اونا رو بشنوید، میتونید به سراغ وبسایت سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی برید به آدرس
persianbahaimedia.org.
در ضمن همه برنامه‌های ما در فیسبوک، تلگرام، گوگل پلاس، یوتیوب و ساوندکلاود سرویس رسانه فارسی بهائی بارگذاری شده و میتونید برنامه‌ها رو در اونجا گوش کنید یا از طریق این رسانه‌ها برای ما نظر یا پیام‌هاتون رو بفرستید.
خب دوستان، تا هفته آینده که به سراغ مقاله‌های دیگه و نویسنده‌های دیگه از وبسایت bahaiteachings.org بریم، من فرزاد
و من پریسا از شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به رادیو پیام دوست گوش میکنید. لطفاً به ادامه برنامه توجه کنید.
عاشق تر از آنم که از کوی تو بگریزم، عاشق تر از آنم که از کوی تو بگریزم، یا با مه زیبایی غیر از تو در آمیزم، از چشمه ی چشم تو من مستم و حیرانم، دنبال چه میگردی در حال پریشانم، ای یارم و ای یارم، ای دل بر ای یارم، ای یارم و ای یارم، ای دل بر ای یارم، شوری که به سر دارم آتش زده بر جانم، چون گنج نهانی تو در خانه ویرانم، هر جا که روم جانا تو در نظرم آیی، هر جا که روم جانا تو در نظرم آیی، بنگر به کجا رفتم در عالم شیدایی، در عالم شیدایی، سلطان جهانم گر بر من نظر اندازی، سلطان جهانم گر بر من نظر اندازی، بر کشته عشق خود از بحر چه میتازی، ای دلبر عیارم، ای دلبر عیارم، سوگند که در عشق تو هر لحظه وفادارم، با قهر و جفا ای یار دیگر مد آزارم، هر لحظه وفادارم، عاشق تر از آنم که از کوی تو بگریزم، عاشق تر از آنم که از کوی تو بگریزم. یا با مه زیبایی غیر از تو در آمیزم، از چشمه چشم تو من مستم و حیرانم، دنبال چه میگردی در حال پریشانم. ای یارم و ای یارم، ای دل بر ای یارم، ای یارم و ای یارم، ای دل بر ای یارم. شوری که به سر دارم آتش زده بر جانم، چون گنج نهانی تو در خانه ویران.
سلام، من پارسا هستم. هر هفته داره یه برنامه پخش میشه به اسم کافه گپ، یک شنبه ها. من یه سری سوال تو ذهنم بود و اونا رو از اساتیدی که بهشون دسترسی داشتم پرسیدم. از مسائل تربیتی بگیر تا مولانا و آثار او، از هنر هخامنشی تا مصائب مردم خاورمیانه. شاید سوالای من سوالای شما هم باشه، پس کافه گپ رو از دست ندین. کافه گپ یک شنبه ها از رادیو پیام دوست.
شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که همچنان با من نوید توکلی و مجله جوانان همراه هستید از رادیو پیام دوست. همیشه گفتم و بازم میگم که این همراهی گرم شماست که مایه دلگرمی ماست. دمتون گرم. با هم میریم و قسمت دیگه ای از ما دوتا رو هم گوش میکنیم.
ما دوتا و حرف های تازه ما دوتا.
چقدر تو فکری؟ غرق نشی تو افکارت. میخوای تناب بندازم بیای بیرون؟
داشتم خبرهای زلزله رو میخوندم. چقدر کشته، چقدر زخمی، چقدر هنوز در رنج و عذاب. چرا واقعا؟ چرا یه عده‌ای باید اینقدر ناراحتی و بدبختی بکشن؟
البته خیلی ناراحت کننده است، اما اینطور هم نیست که بقیه مردم دنیا همشون خوشحال باشن و هیچ گرفتاری و مشکلی هم نداشته باشن. و هر کس گرفتاری‌های خودشو داره. بعضی مشکلات خیلی دراماتیکن و کارشون به روزنامه و تلویزیون میکشه. بعضیاشون هم مشکلات خاموشین که مردم بدون سر و صدای زیاد تحمل میکنن.
یعنی میخوای بگی زلزله زیاد هم مهم نیست؟
نمیگم مهم نیست. هر کدوم از ما وظیفه داره هر کاری از دستش برمیاد برای کم کردن از درد و رنج مردم بکنه. فقط حرفم اینه که این مشکلات جزء جدایی ناپذیری از زندگی هن و به صورتهای مختلف برای همه پیش میاد. اینو باید پذیرفت.
یه جورایی حرفت سر و تش با هم جور در نمیاد. چطور میشه هم وجود مشکلات رو پذیرفت و هم باشون مبارزه کرد؟
وقتی میگم باید وجودشون و حتی لزومشون رو پذیرفت، برای این نیست که دست رو دست بذاریم و هیچ کاری برای حل مشکلات نکنیم. برای اینه که مدام نگیم چرا این طور شد، چرا اون طور شد، هی چرا چرا نکنیم.
چرا؟ چرا نباید بگیم چرا؟
برای اینکه فایده ای نداره، سوال بی جاییه. مشکلات بخشی از زندگی هن و انگیزه هایی هستن که ما رو به جلو میبرن. هر روز صبح برای غلبه به همین مشکلات بزرگ و کوچیکه که از خواب پا میشیم و راه میافتیم. اگه همه چی به وفق مرادمون باشه دیگه کاری نداریم بکنیم. انگیزهی برای حرکت نداریم. زندگی خیلی بیمزه و بیرنگ میشه.
یعنی میخوای بگی مشکلات باید باشن و ما هم باید باهاشون مبارزه کنیم تا زندگیمون معنی داشته باشه؟ درست فهمیدم؟
دقیقاً مشکلات و ناراحتی ها باعث رشد ما میشن. همونطور که عضلات ما با کار کردن و دست و پنجه نرم کردن با کارهای سبک و سنگین ورزیده میشه، فکر و روح ما هم ضمن دست و پنجه نرم کردن با همین مشکلات که ورزیده و قوی میشه.
اگه قرار مشکلات همیشه باشن، پس تلاش کردن ما چه فایده داره؟ برای چی برای عدالت و صلح و چیزای دیگه تلاش کنیم؟
سوالت مثل اینه که بگی وقتی ما هرچی تو مدرسه امتحان میدیم و سوالا رو جواب میدیم، دوباره ترم بعد ازمون امتحان میگیرن و سوالای تازه بهمون میدن، چرا باید اصلا سوالا رو جواب بدیم؟ متوجه هستی؟ سوال و امتحان و این چیزا همش وسیله یادگیری ماست. تا زمانی هم که در حال یادگیری هستیم، باید باشه.
پس اینطور که تو میگی باید بابت هر مشکلی که برامون پیش میاد شوق‌گذارم باشیم.
بله چرا که نه، چون مشکلات باعث میشن فکرمون رو برای پیدا کردن راه حل به کار بندازیم، باعث میشن از خدا طلب کمک کنیم و به اون منبع فیض نامتناهی و خیر محض نزدیکتر بشیم. هم قوای فکری ما رو تقویت میکنن، هم توانایی‌های روحانی ما رو.
پس اینطور که تو میگی باید بابت هر مشکلی که برامون پیش میاد شوق‌گذارم باشیم.
اینجا یه بیانی از حضرت عبدالبها مبین آثار بهایی دارم که کاملا موضوع روشن فرمودن. میفرمایند از امتحانات هیچ محزون نگردید، زیرا امتحان و افتتان حصار اشرار و سبب ظهور کمالات ابرار است. لذا باید بسیار ممنون و خوشنود بود، چه که مقصد از ظهور نور مبین تربیت نفوس مبارکه است و این جز به امتحانات الهیه ممکن نه. اگر امتحانات الهیه نبود ابدا نفوس تربیت نمی شدند، بلکه جمیع مستغرق بحر هوا و هوس می ماندند. چون شدائد امتحان به میان آید نفوس منقطع گردند و منجذب به حق و متوجه الالله و متخلق به اوصاف رحمانی و مستمد از فیوضات آسمانی شوند.
بعضی از کلماتش رو نفهمیدم.
اولش که معلومه، میفرمایند از امتحانات و مشکلاتی که تو زندگیتون پیش میاد ناراحت نشین، چون این امتحانات برای اشرار حصاره و دست و پاشونو میبنده که خطای بیشتری مرتکب نشن. برای ابرار و آدمای خوب چیزیه که باعث میشه کمالات و خوبیاشون ظاهر و نمایان بشه.
اینو که خیلی تجربهش کردم. آدما تو سختیاست که جوهر خودشون رو نشون میدن. وقتی همه چیز رو به راه خوب بودن خیلی آسونه، اما وقتی مشکلی پیش میاد معلوم میشه کی واقعا خوبه و کی فقط تظاهر میکرده. دیشب دیدی تلویزیون یه دختر 10-12 ساله رو نشون میداد که تو زلزله کرموشاه برای اینکه خواهر 3 سالش رو نجات بده جون خودش رو به خطر انداخته بود.
همون دختری که تیرو هم به پشتش خورده بود و نخواهش آسیب دیده بود؟ آره دیدم، خیلی متاثر کننده بود.
در حالت عادی هر کسی ممکنه قربون صدقه خواهر یا برادرش بره، اما در چنین وضعیتایی که عشق و محبت واقعی خودش رو نشون میده چقدرم قشنگه.
یعنی اگه زبونم لال زلزله بشه تو برمیگردی منو نجات بدی؟
من که مطمئنم تا من بیام به جنبم تو خودت زودتر فرار کردی و رسیدی به یه نقطه امن. معنی بیان حضرت عبدالبها رو داشتی میگفتی.
خیلی روشنه. میفرمایند این امتحانات آدم‌ها رو تربیت میکنه. اگه این مشکلات نبود همه توی هوا و هوس خودشون غرق میشدن. امتحانات که پیش میاد آدم‌ها به خودشون میان و رو به خدا میکنن و با کمک گرفتن از هدایت‌های الهی به آدم‌های عاقل‌تر و از خود گذشته‌تر و پاک‌تری تبدیل میشن.
اما برای همه هم اینطور نیستا. برای خیلی هم امتحانات چیزیه که هولشون میده تو منجلاب.
اینا اونایین که حتی وقتی دچار مشکلی میشن به جای اینکه برن مشکل رو حل کنن و به خداوند رو بیارن و طلب و کمک و هدایت بخوان، از راه حلای نادرست و اشتباهی که برخلاف اصول اخلاقی و انسانی استفاده میکنن.
راست میگی، یه عده‌ای هستن که سعی میکنن خطا رو با خطاهای دیگه جبران کنن، مثل این بدهکارایی که سعی میکنن بدهیشون رو با قرض گرفتن بیشتر بپردازن و روز به روز کار خودشون رو بدتر میکنن.
کلن به نظرم قضیه برمیگرده به اینکه ما چه دیدی از زندگی داشته باشیم. اگه فکر کنیم که به دنیا اومدیم که چند روزی رو دوره هم خوش بگذرونیم و بعد بمیریم و بریم، این مشکلات همشون به نظر اضافی و بی‌انصافی میاد.
اما این خیلی دیده بی‌معناییه، چون هر چقدر این دنیا بیشتر خوش بگذره اگه اصولا اینو خوشگذرونی دائمی ممکن باشه، بازم آخرش مرگ و نیستی اون خوشی رو پوچ و بی‌معنی و حتی غیر ممکن میکنه، چون فکر مرگ هر خوشی رو به دهن آدم زهر میکنه.
برای همین دید ما نسبت به زندگی خیلی مهمه. باید بدونیم که برای رشد و حرکت و کامل تر شدن به این دنیا اومدیم. اون وقت هم مشکلات رو بهتر تحمل میکنیم، هم از مرگ اینقدر نمیترسیم.
و و حتی به خاطر مشکلات شوگزارم میشیم. اصلا همون بیان حضرت بهاءالله که میفرمایند خدایا در همه حال شکرت، در نعمت شکرت و در نبود اون باز هم شکرت.
یکی از چیزهایی که لازم است تغییر دهیم این است که فراسوی فرهنگ رقابت برویم، فرهنگی که تقریبا هر نهاد اجتماعی را به گونه ای سازماندهی می کند که در آن برنده و بازنده وجود داشته باشد. از سخنرانی پروفسور مایکل کارلبرگ. زندگی امروزه انسان‌ها به نحوی ترتیب داده شده که همگی به دنبال آنند که به قدرت دست یابند. از حکومتداری گرفته تا نظام آموزشی و فعالیت‌های مفرح، دستیابی به قدرت نه تنها مد نظر است، بلکه تشویق هم می‌شود و برای دستیابی به آن چاره‌ای جز رقابت نیست. در برنامه فراسوی فرهنگ رقابت، عقاید و نظرات پروفسور مایکل کارلبرگ، استاد دانشگاه وسترن واشنگتن، در مورد عبور از فرهنگ رقابت رو خواهید شنید. با من آزاده جاوید همراه باشید در مجموعه فراسوی فرهنگ رقابت، شنبه ها از رادیو پیام دوست.
آخرین برگ، یک شعر سپید کوتاه از جلال حاجی زاده. نادیده نیستم، هم دیوانگی جنوب در من است، هم پریشانی شمال، هم درماندگی کویر. احتیاجی به رفتن نیست، تنهایی من چیزی از سفر کم ندارد. هر جا هستید دلهاتون شاد، اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد. من نوید توکلی هستم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر، گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. لحظه هاتون پر امید، ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مکار.